بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت در چیست. عرض کردیم بعضی از فروق ذکر شده که اشکال در اونها وجود دارد و اونها رو نمیشه به عنوان فرق بین دو مسئله در نظر گرفت، بلکه برای فرق بین این دو مسئله باید اینطور گفت که همانطور که سابقا عرض کردیم خدمتتون، در مسئله اجتماع امر و نهی مسئله ما مسئله صغروی است. بحث نمیخوایم بکنیم که آیا اجتماع امر و نهی امکان پذیر هست یا نه. بحث ما این است که آیا اجتماعی بین امر و نهی صورت میپذیرد یا نمیپذیرد. یعنی ما قبول داریم امکان ندارد امر و نهی در متعلق واحد جمع بشوند، این محل اشکال نیست. بحث اینه آیا وجود نسبت عموم و خصوص بین متعلق امر و نهی سبب می شود که در ماده اجتماع و در مصداق واحد این دو متعلق اجتماعی بین امر و نهی صورت بگیرد یا خیر. اما بحث ما در مسئله نهی از عبادت صغروی نیست، کبروی است و در واقع بحث بازگشت به این دارد که اگر نهی به عبادتی تعلق بگیرد، این امر سبب فساد آن عبادت می شود یا خیر. این یه بحث کبروی است، بحث صغروی نیست. پس با این بیان فرق بین دو مسئله واضحه. در ما نحن فیه داریم صغروی بحث میکنیم، در مسئله نهی از عبادت بحث ما بحث کبروی است. مرحوم آخوندم برای فرق بین این دو مسئله بیانی دارند، حالا رجوع کنید به کفایه اونجا میتونید ببینید بیانشونو. بازگشتش به همین مطلبی است که ما خدمتتون عرض کردیم، در واقع بازگشت به همین مطلب داره که در ما نحن فیه ما داریم بحث کبروی میکنیم، بحث صغروی میکنیم، در حالی که در مسئله نهی از عبادت بحث کبروی است. این در حالیه که در ابتدای مسئله و در تبیین عنوان مسئله اگر یادتون باشه مرحوم آخوند به نحوی مسئله رو تبیین کرد که ظاهرش این بود که میخواد بگه در ما نحن فیه بحث کبروی است. شاید این قرینه ای باشد بر این که در اونجا هم مراد ایشون این نبوده که بحث کبروی است، در اونجا هم منظورش یعنی بحث صغروی رو داشته مطرح میکرد. اما مرحوم امام بر اساس اون مطالبی که در بحث قبلی از ایشون گذشت، مبنی بر این که در ما نحن فیه وجهی ندارد بحث صغروی کنیم، بلکه بحث رو میتوان به نحو کبروی ادامه داد، یه اشکالی گرفتند بر حرف مرحوم آخوند و به تبع مرحوم محقق اصفهانی فرق بین این دو مسئله رو به نحو دیگری بیان کردند. این نحوی که ایشون بیان کردند مرحوم محقق اصفهانی هم شبیه همین مطلب رو داره. ایشون می‌فرماید بناءً علی ما ذکرنا من عقد البحث، یعنی بناءً بر این که گفتیم بحث کبروی است، یکون الفرق بینه و بین النهی فی العباده فی غایت الوضوح،
لاختلاف موضوعهما و محمولهما. میگه فرق بین دو مسئله به این است که هم موضوعشون مختلفه هم محمولشون اختلاف داره با هم دیگه. ما در اینجا چی داریم بحث میکنیم؟ اجتماع امر و نهی، موضوع. محمول چیه؟ جواز. در مسئله نهی از عبادت موضوع چیه؟ نهی از عبادت. محمول چیه؟ صحت یا فساد. هم موضوع ها با هم فرق میکنه هم محمول ها با هم فرق میکنه. و اختلاف المسائل انما هو بهما او به احدهما. وقتی بخوایم ببینیم دوتا مسئله با هم فرق داره یا نه، باید به موضوع محمول ها نگاه کنیم. اختلاف دو مسئله یا به این است که موضوع و محمول هر دو متفاوت باشد، یا حتی اگر یکیش هم فرق بکنه کفایت میکنه، هر دو لازم نیست. محمول واحد باشد، موضوع مختلف. موضوع واحد باشد، محمول مختلف. بازم دو مسئله است. لأن ذات المسائل متقومت بهما والاختلاف بالذاتی هو الممیز بین الشیئین فی المرتبه المتقدمه على الاختلاف بالعرض فضلا عن الاختلاف بالاغراض. اون چیزی که ذات مسائل به اونا متقومه چیه؟ موضوع محمولشونه. اگر اختلاف ذاتی وجود داشت بین دو چیز، این مقدم بر این است که شما برید اختلاف عرضی بین اونها رو مطرح بکنید، یا اینکه اختلاف اغراض دوتا مسئله رو مطرح بکنید. اختلاف به ذات همیشه مقدم بر رتبتا مقدم بر اوناست. پس باید اختلاف با اختلاف موضوع و محمول بیان بکنید. چرا میرید سراغ امور عرضی یا سراغ اغراض مسائل؟
بس معمولی کردیشون، بس معمولیشون در همون اول اصول در راست اختلاف مسائل خود آخون ازش به اختلاف موضوع محمول نیست. آخون میگه اغراضه که مختلف میکنه مسائل.
بله،
ایشون ندیشون خودشون ندیشون اونجا
درسته. بله، حالا درسته، حرفتون درسته. والجهات التعلیلیه علی فرض رجوعها الی القیدیه عقلا متأخرتون عن مقام الذات فیکون الاختلاف بالذات ممیزا قبلها. جهات تعلیلیه ای که در دو مسئله وجود دارد، بر فرض این که بپذیریم این اشکالی که داره میگیره به آخون نیست، این اشکال به صاحب فصوله. والجهات التعلیلیه، این بحث در واقع بازگشت به حرف صاحب فصول داره. تا اینجا هنوز با آخون اشکالی نگرفته، اشکال با آخون در ادامه میاد. میگه اون جهاتی که مرحوم صاحب فصول گفت جهات تعلیلیه است. یادتون باشه جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، حتی اگر بپذیریم که جهات تعلیلیه عقلن بازگشت به جهات تقییدیه دارن، که این خودش یه بحثیه، حالا الان بحث ما نیست، در جای خود انشالله مطرح میشه. جهات تعلیلیه عقلن بازگشت به جهات تقییدیه دارن. به چه جهت؟ جهتش این است که همان گونه که با ارتفاع جهات تقییدیه مسئله از بین میره، با ارتفاع جهات تعلیلیه هم حکم چی میشه؟ منتفی میشه. مثلا میگید که لا تشرب الخمر لأنه مسکر. لأنه مسکر چیه؟ جهت تعلیلیه است، تقییدیه؟ تعلیلیه است. اما اگر اسکار از بین رفت چی میشه؟ میگن حکم هم منتفی است. ولذا در عربم این مسئله آمده، اگر بشه با علاج یه کاری کرد که خمر دیگه مسکر نباشد، حرمتش هم از بین میره. جهت تعلیلیه است، اما بازگشت به چی داره؟ جهت تقییدیه داره، بازگشت به این داره. اگه برطرف شد حکم هم مرتفع می شود عقلا. میگه حتی اگر اینو بپذیریم که جهات تقییدیه عقلا بازگشت به جهات تعلیلیه عقلا بازگشت به جهات تقییدیه دارن، باز هم این جهات متأخرند از چی؟ از مقام ذات. بنابراین اختلاف ذاتی برای تمییز بین دو چیز مقدم است از اختلاف جهات تعلیلیه یا جهات تقییدیه. و اما ما افاد المحقق الخراسانی من ان الاختلاف بالجهت المبحوس من ان الاختلاف بالجهت المبحوس انها و هی تعدد الوجه فی الواحده یوجب تعدد المتعلق اولا. از اینجا ایشون شروع میکنه به اشکال گرفتن به حرف مرحوم آخوند. میگه این فرمایشی که آخوند کرده، گفته اختلاف بین دو مسئله در جهتی است که در این دو مسئله در مورد اونها بحث میکنیم، در ما نحن فی داریم از این بحث میکنیم که آیا تعدد وجه شیء واحد خارجی موجب میشود که بگیم متعلق دوتاست یا نه، که عرض کردم در واقع این بازگشت به چی داره؟ به این که بحث صغروی است. آیا در ما نحن فی اصلا اجتماعی صورت میگیرد یا نمیگیرد؟ ففیه ان الجهت المبحوس عنها لیس ما ذکر کما تقدم فلا وجه للعدول عن جواز الاجتماع ولا جوازه الى شيء اخر هو من مبادی اثبات الموضوع اثبات المحمول للموضوع و برهان المسئله حتی یلجا الى ارجاء البحث من الکبرویه الى الصغرویه. یعنی ایشون هم همین عرض ما رو از حرف آخوند فهمیده که در واقع آخوند داره بحث رو چکار میکنه؟ صغروی میکنه با این بیانش. و یحتاج الى التکلفات البارده، میگه آقا این حرفی که شما داری میگی معنیش این است که بحث در این مسئله بحث صغروی است. ما قبلا گفتیم که بحث ما صغروی نیست، کبروی است. پس این وجهی که برای بیان فرق بین دو مسئله آخوند گفته دارای اشکال است. اما پاسخ فرمایشات ایشون این است که اولا ما در مطلب سابق عرض کردیم که بحث در این مسئله در واقع بحثی صغروی است و کبروی نیست. پس این ادعایی که ایشون دارند که این بیان فرق سبب می شود بحث صغروی بشود، بله بحث صغروی می شود و هست و در این هم اشکالی ما نداریم. کبروی بودن بحث و با اون بیانی که ایشون و بزرگان دیگر فرمودند قبول نداریم. ما هم به مانند مرحوم میرزا عینایی قائل هستیم که بحث در اینجا بحثی صغروی است. ثانیاً اصلا فرض کنید که بحث کبروی است و فرض کنید که پذیرفتیم که اختلاف بین مسائل به اختلاف موضوع و محمول اونهاست. این حرف در کجا قابل التزام است؟ در جایی که اختلاف بین اختلاف موضوعات و محمولات اختلاف ماهوی باشد، نه اختلاف ظاهری که ناشی از اختلاف در تعبیره. شما یه مسئله رو ممکنه به دو تعبیر بیان کنی، در هر تعبیر موضوع و محمول یه جور در بیاد، این سبب میشه این بشه دو تا مسئله. اختلاف تعابیر در بیان موضوع و محمول که یه مسئله رو دو مسئله نمیکنه. اگر هم بپذیریم که اختلاف مسائل به اختلاف موضوع و محمول آن است، این منوط بر این است که موضوع و محمول دو مسئله اختلاف ماهوی با هم داشته باشند، نه اختلاف در تعبیر. در حالی که اگر ما پذیرفتیم که مسئله‌ای که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث درش بحث کبروی است، اون وقت اختلاف بین موضوع و محمول در این مسئله با موضوع و محمول در مسئله نهی از عبادت اختلاف ماهوی نخواهد بود، حد اکثر میشه اختلاف در تعبیر. چرا؟ برای اینکه ما در اینجا از این بحث میکنیم آیا اجتماع امر و نهی محظوری دارد یا خیر. اینو بخوایم به تعبیر دیگه بیان کنیم چی میشه؟ تعبیر دیگه شنی میشه اگه به مأمورون به نهی تعلق بگیرد آیا محظوری در صحت آن وجود خواهد داشت یا خیر. یه دو تعبیره، اختلاف ماهوی نمیشه. پس فرمایش مرحوم امام فرمایش تمامی در اینجا نیست. اما وجه دیگری که برای فرق بین این دو مسئله میشه بیان کرد، اختلاف در حیثیت تعلق نهی به متعلق خودش در این دو مسئله است که حالا در ادامه با بیان فرمایش مرحوم آخوند و اشکالی که میخواییم بهش بگیریم معلوم میشه مدعای ما چیست. مرحوم آخوند بعد از اینکه بیان فرق کردند بین دو مسئله، توی خط یا نیم خط یه نکته ای داره ایشون. ایشون فرموده اگر در مسئله اجتماع امر و نهی ما قائل بشویم به اینکه اجتماع جایز نیست یک، و جانب نهی را مقدم کنیم دو، دو تا کار انجام بدیم. یک، بگیم اجتماع امر و نهی جایز نیست. خب جایز نیست، حالا تکلیف چیه؟ بگیم وقتی جایز نیست جانب نهی را مقدم میکنیم. اگر این کار را انجام دادیم اون وقت مسئله ما، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، میشود از صغریات مسئله نهی از عبادت. چطور؟ میگیم مثلا نماز در دار غصبی منهیون ان هست، دیگه مأمورون به نمیتونه باشه. نماز در دار غصبی منهیون ان هست، این میشه صغرا. کبرا چیه؟ نهی از عبادت موجب فساد آن است، نتیجه پس این نماز فاسد است. اما اشکالی که به فرمایش مرحوم آخوند وارده اینه، اگر ما در مسئله نهی از عبادت ما داریم از این میخوایم در واقع از این بحث بکنیم که اگر نهی از همان حیثی به متعلق خودش تعلق گرفت که امر به آن تعلق گرفت، یعنی از همان حیث عبادی، مثل این که میگیم امر تعلق گرفته به نماز جمعه به نحو مطلق و مثلا نهی تعلق گرفته به نماز جمعه در عصر غیبت، حیثیت تعلق نهی به متعلق چیه؟ همان حیثیت تعلق امر به متعلقش. یا مثلا امر تعلق گرفته به روزه به نحو مطلق و نهی تعلق گرفته به روزه در حال سفر، اگر چنین حالتی پیش بیاد، یعنی نهی تعلق بگیرد به متعلق خودش از همان حیثی که امر به متعلق خودش تعلق گرفته، آیا عبادتی که متعلق نهی است در این صورت فاسد خواهد بود یا نه؟ در حالی که در ما نحن فیه بحث ما از چیست؟ بحث اینه اگر تعلق نهی به چیزی غیر از جهتی باشد که امر به آن تعلق گرفته، آیا در این صورت اجتماع امر و نهی واقع می شود؟ یا مثلا به فعلی امر تعلق بگیرد از حیث صلاتی، نهی تعلق بگیرد از حیث غصبی، دو حیثیته. اگر در این مسئله دوم ما شدیم امتناعی و ترجیح دادیم جانب نهی را، معناش اینه اگر چیزی از جهتی شد متعلق نهی، نمیتواند ولو از جهت دیگر متعلق امر باشد، و این مطلب از صغریات مسئله اول نیست، چون در این مسئله اون حیثیتی که سبب تعلق نهی به متعلق شده حیثیت عبادی آن متعلق نیست. در مسئله نهی از عبادت از چه حیثی داره نهی میشه؟ از حیث عبادی داره نهی میشه. در اینجا از حیث عبادی نهی نمیشه، از چه حیثی داره نهی میشه؟ از حیث قصد. میگیم اگر از حیث قصد نهی تعلق گرفت، دیگه از حیث صلاتی این اصلا متعلق امر نمیتواند باشد. میگم اصلا مسئله ما اونجاست. مسئله نهی از عبادت یعنی چی؟ یعنی از خود عبادته، از حیث عبادی داره نهی میکنه. وقتی میگه که در حال سفر روزه نگیر یعنی چی؟ یعنی فقط غذا نخور؟ غذا نخوردن حرام است؟ باید حتما چیزی بخوری؟ یا نه؟ یعنی تعبد نداشته باش به روزه. اجتماع امر و نهی نمیگم، نهی از عبادت. در اجتماع امر و نهی که بحث نداریم. من کی گفتم در اجتماع امر و نهی عبادی هن؟ در نهی از عبادت گفتم، نه در اجتماع امر و نهی. وگرنه نهی از قصد مگه عبادیه؟ من میگم در اجتماع امر و نهی، امری که چون بحث ما در فرق این با نهی از عبادات، به معاملات که کار نداریم، پس امر در اینجا به چی تعلق گرفته؟ به امر عبادی. اما نهی به چی تعلق گرفته؟ به همان حیث عبادی؟ نه، به قصد تعلق گرفته. اما در نهی از عبادات نهی به چی تعلق گرفته؟ به همان چیزی که عبادت، امر عبادی به اون تعلق گرفته. پس این دو تا مسئله با هم فرق میکنه. این صغرای اون نمیتونه باشه. در مسئله نهی از عبادت ما داریم از این بحث میکنیم، اگر فعلی از همان حیثی که در ضمن امر اولی که به مطلق تعلق گرفت در ضمن نهی که به مقید تعلق گرفته شد منهیون ان، اونجا امر به روزه تعلق گرفته، چه حیثیتیه؟ حیثیت عبادیه. اینجا نهی به چی تعلق گرفته؟ روزه که در حال سفر، یعنی بازم به همان حیثیت عبادیش. آیا این سبب فساد آن می شود یا نه؟ اما در مسئله اجتماع امر و نهی چی داریم صحبت میکنیم؟ میگیم امر تعلق گرفته به حیث عبادی، اما نهی دیگه حیثیت عبادی نیست. و اگر امتناعی شدیم معناش چیه؟ معناش این است که و امتناعی شدیم و جانب نهی رو ترجیح دادیم، معناش این است که این فعل منهیون ان هست و اصلا نمیتواند متعلق امر باشد. پس این دو مسئله با هم دیگه فرق دارن. اینطور نیست که بگیم اگر به این نتیجه رسیدیم اون وقت در اونجا نتیجه این مسئله میشود صغرای مسئله نهی از عبادت.
یعنی وقتش بدیم بزنم دست عبادت، چون تمام کسایی که محل عبادت رو بحث کردن
ببینید، اگر ما در اینجا قائل به امتناع شدیم، معنیش این است که این اصلا متعلق امر عبادی نیست. پس نهی که تعلق گرفته به عبادت اصلا تعلق نگرفته. برای اینکه عبادت باشد باید این فعل از متعلقات امر عبادی باشد یا نه؟ درسته یا نه؟ شما گفتید اجتماع امر و نهی امکان پذیر نیست، جانب نهی هم مقدم است. یعنی چی؟ یعنی این فعل اصلا فعل عبادی نیست، فقط قصبه، متعلق امر اصلا نیست. وقتی متعلق امر نیست پس نه عبادی نیست. نهی از عبادت یعنی چی؟ عبادت نیست. فرض بر این شد، این اصلا دیگه جهت صلاتی نمیتواند داشته باشه. مرحوم آقا ضیا هم به این فرمایش مرحوم آخوند اشکال گرفته، اما با یه بیان دیگر. حالا نمیدونم بخوایم بگیم شاید یه خورده طول بکشه، خسته هم شدید مثل این که باشه. انشالله حرف آقا ضیا رو جلسه بعد میافتیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.